اگه کسی بگه آقا اگه من بزرگ میشم پس من قبلا خب من 170 سان بودم، حالا باید مثلا 180 سان شده باشم، پس یه سانت میگیرم، یه سانت هم مثل تو بزرگ شده دیگه، به همون نسبت تو هم بزرگ شده. اینو با دلیل نمیشه گفت، رد کرد.
اگه کسی عکس قضیه رو گفت، گفت همه اشیا به نسبت واحد دارن کوچک میشن،
اینم باز نمیشه براش دلیل آورد و نمیشه نفی کرد، نمیشه اثبات کرد، ولی برای انسان به صورت یک مجهول باقی میمونه. اما این که به ما بگیم که این جسم در آن واحد دو مکان رو اشغال کرده، نمیشه براش دلیل آورد، ولی این که به صورت یک مجهول باقی مونده، قطعا دروغه چنین چیزی، یعنی محاله چنین چیزی. حالا و امثال اینها، اونهایی که قائل به اصل، به اصول تفکر، به اصول فکری تفکرات هستند، ناچار این اصول اصلی تفکرات را لایتغیر، غیر قابل خطا، غیر قابل اشتباه میتونن. میگن اینجا که هستیم این اصل درست است، اگه ما را از اینجا وردارن ببرن در یک شرایط و محیط دیگر، در یک کره دیگر، اونجا هم مطلب همین جور است. و یه چیزی اگرچه بدیهی نیست و در نزدیک به بدیهی است، اونم از همین قبیله، دو تا چهار تا در دنیا، دو تا چهار تا در آخرت هم دو تا چهار تا، در این عصر دو تا چهار تا، در وقتی هم که کره زمینی ملتهب بوده است دو تا چهار تا بوده است، اگه میلیاردها سال دیگر هم در عالم بگذرد با دو تا چهار تا. اینها اگر ما به چنین اصول فطری برای تفکر قائل بشیم، برای فروع میتونیم ارزش قائل باشیم، چون فروع بر همین اصول بنا شده. حالا ای کسی آمد گفت نه آقا، خود این اصول هم اکتسابی است، به معنای این که یک عاملی سبب شده که این را به ما داده است، و این وضع و اون عامل اقتضا می کرده که ما اینجور فکر بکنیم. ما مثل آینه هستیم که در مقابل یک صورتهای قرار گرفتیم، چون فعلا در مقابل اون صورتها هستیم و همیشه هم در مقابل اون صورتها هستیم، حالا او رو داریم می بینیم. اگر اون رو بردارن از مقابل ما عوض بکنن، یه چیز دیگه بیار رو عکسش می بینیم. ما الان میگیم کل از جز بزرگتر است، خب این شرایط محیط اقتضا کرده اینجور بگید، خب اگه محیط عوض شد ممکنه عکسش فکر کنیم، حتما بگیم جز از کلش بزرگتر. من فعلا فقط میخوام بگم نتیجه چی میشود. اگر ما اصول فطری تفکرات را منکر باشیم، برای هیچ چیزی ارزش، یعنی برای هیچ دریافتی و هیچ علمی دیگه ارزش باقی نمیمونه. تمام ریاضیات بر اساس یک سلسله اصول متعارف است. خب اگر این اصول متعارف خودش اعتباری نداشته باشه، یعنی مثلا مربوط به ساختمان مخصوص مغز ما باشه، خب اگه مغز ما رو جور دیگر رو بسازن، جور دیگری میگیم. مربوط به اینه که ما در زمین زندگی میکنیم، اگه در مریخ زندگی بکنیم، جور دیگری فکر میکنیم. قهرا هیچ فلسفه هم اعتبار نداره دیگه. پس ما این نتیجه رو اجالتا بگیریم، نمیخوام الان اثبات بکنم، این نتیجه رو فقط ما بگیریم که اون کسانی که منکر اصول فطری اولیه فکر هستن، قدر مسلم نمیتونن یک جهان بینی داشته باشن، یه فلسفه ای داشته باشن که به طور جذب محکم کنن جهان رو ما شناختیم. مطلب همین هست. پس قضا اینجور هم هست، یعنی خودشون متوجه نشدن داستان اینها داستان اون آدمی است که بالای شاخه درخت نشسته بود و زیر پای خودش داشت اره می‌کرد، و خودش متوجه نبود که آخه این شاخه که داره اره می‌کنه، این شاخه رو که اره کنه خودش سقوط می‌کنه از اینجا. فلسفه‌های ماتریالیستی چاره‌ای ندارن جز اینکه حسی محض باشن، و اگر حسی محض باشن چاره ای ندارن جز این که تمام اندیشه ها را محصول عوامل خاص بیرونی بدونن.
بنابراین اصول اولیهی برای تفکر، اصول مسلم و قطعی و اولیهی لا یتخلف برای تفکر قائل نیستن. یعنی همه حرفایی که ما میگیم، همه شاخه‌ها که میگیم بر این پایه های بی اعتبار گذاشته شده. خب بنابراین این فلسفه هم که بر این پایه ها گذاشته شده، خود اون فلسفه هم اعتبار ندارد. یعنی هیچ فلسفه با قول شما با اعتبار ندارد. یعنی نتیجه این حرف ها فلسفه شک است، نفی علم است و نفی فلسفه است، نه گرایش به یکی اسم خاص. اون اسمش اگر گرایش هست، شک نمیدانم، نمیدانم، شاید هر چی که میدانم همه ساخته ها و پرداخته های شرایط خاص محیط باشد. خب پس تا اینجا بحث ما راجع به فطریات در ناحیه دریافته ها بود. این مقداری که تا حالا نتیجه گیری کرده ایم این است که بعد از این که نظریات را گفتیم، چند جور نظریات، و یه نظریه انتخاب کردیم، نظریه این که اصول تفکر فطریست، بعدم توضیح دادیم که این فطری که ما میگیم غیر از فطریست که کانت یا افلاطون گفتن، یعنی مادرزادی، مادر فطری به معنی مادرزادی نمیگیم. بعد از این که این مطلب را گفتیم، بعد رسیدیم به این نتیجه گیری که یگان راه برای ارزش داشتن علم بشر، فکر بشر، فلسفه بشر، قبول کردن فکری بودن اصول اولیه تفکر است. با گرفتن این از برای ما هیچ چیزی باقی نمیموند، جز شک مطلق چیزی باقی نمیموند. پس فلسفه هایی که هم این را قائلن، هم در این حال باز میخوام بگن نما یک فلسفه ماتریالیسم دیالکتیک، ما قائل شدن جهان جز ماده است و یک چیزی نیست، خود همین هم یه فکریست که هیچ اعتباری نداره. یعنی قطع نظر از ایرادهای دیگری کسی بخواد به محتواش بخواد بگیره. یعنی این منطق، این مبنایی که براش ساختی مبنا نیست دیگه براش. یعنی تو همون شاخه هستی که از زیر پای خودت قبلا بریدی، یعنی یا مشغول بریدنش هستی که دیگه نمیتونی اونجا بیستی، خودت سقوط کردی از اونجا. قسمت دوم، قسمت فطریات در ناحیه خواستها. آیا انسان در ناحیه خواسته های خودش یک سلسله فطریات دارد یا ندارد؟ این اینجا شناخت ها بود، اینجا خواسته. اینجا را اول من تقسیم میکنم به دو قسم. به لفظش هم کار ندارم که اینجا غریزه باید گفت یا فطرت باید گفت. خواسته های فطری یا غریزی انسان اولا باید عرض کنیم دو نوع است: جسمانی، جسمی و روحی. خواست جسمی مقصود این است که یک تقاضای 100% وابسته به جسم، مثل غریزه گرسنگی یا خوردن، مثلا غذا خواستن، میل به غذا، به دنبال گرسنگی. خب این یک امر بسیار بسیار مادی و جسمانی است، ولی غریزی است، یعنی مربوط به ساختمان بدنی انسان و هر حیوانی است. انسان بعد از این که به اصطلاح قدمان نیاز به بدل مایتحلل پیدا کرد و غذا هضم شد و باز احتیاج به غذای جدید پیدا شد، یه سلسله ترشحات در معده پیدا میشه، بعد اینا به صورت یک احساس در شعور انسان منعکس میشه، ولو انسانی که اصلا ندونه معده داره، مثل بچه هم مثلا، توجه کردید؟
بعد این برای این که این احساس خودش رو خاموش بکنه شروع میکنه به غذا خوردن. غذا هم که خورد دیگه احساس مزده میگه، بلکه یه حالت نفرتی هم پیدا میکنه. و همچنین از غریزه جنسی تا اون حدی که به شهوت مربوط است، چون این که میگیم به شهوت، چون مسئله عشق با مسئله شهوت آیا یکیست یا دوتاست، حتی در رابطه دو انسان با یک دیگر آیا عشق از مقوله شهوت است یا نه، درش بحث است. ما فعلا مخلوط نمی کنیم. غریزه جنسی تا اونجا که به شهوت مربوط است، تا اونجا که به هورمون‌های بدنی مربوط است، به ترشحات و غده‌ها مربوط است. شک نداره که این هم یک امر غریزی است. میخواید اسمشو فطری بخواید بذارید، میخواید اسمشو فطری نذارید، یعنی یک امری هست که اکتسابی نیست، به ساختمان انسان مربوط است. خواب، ماهیت خواب هر چی بخواد باشد، مثلاً یک نوع اگه خستگی سلول هاست، عرض کنم چه حالتی مسموم شدن مثلاً سلول ها سر اثر کار زیاد، مصرف شدن انرژی است، باز مثلا انرژی باید بگیره، هر چه هست بالاخره مربوط به ساختمان انسان است، به ساختمان جسمانی انسان است. خب اینها رو معمولا میگن امور غریزی. ما به این امور غریزی یا فطری جسمانی فعلا کاری نداریم، اینها از بحث ما خارج است. یک سلسله غرایز است، اینها یا فطریات هست در ناحیه خواستها و میلها، که حتی روانشناسی هم اینها را امور روحی می نامد و لذات ناشی از اینها را هم لذات روحی می نامد. مثل خود میل به فرزند داشتن، میل به فرزند داشتن غیر از غریزه جنسی است که اون مربوط به زن داشتن است و ارضاء شهوت است، نه، غیر از این هر کسی مایل است که فرزند داشته باشد. و لذتی هم که انسان از فرزند می‌دارد، از داشتن فرزند، عرض کنم که یک لذتی است که باز شبیه این لذت ها نیست، این لذت جسمانی نیست، یعنی به هیچ عضو وابسته نیست. حالا فرقی هم که خود روانشناسا میان لذات روحی و جسمی گذاشتن ترجیح خود از بحث ما خارج میشه. برتری طلبی، تفوق خواهی، اینم در انسان یه آتش روحی است. قدرت طلبی، انسان میخواهد هر مقدار قدرت که دارد باز میخواد قدرت بیشتری داشته باشه و حتی لانهایی هم هست. سعدی میگه قرص نانی گر خورد، یا قرص نانی چیزی هست گر خورد مرد خدای، بذل درویشون کند نیم دیگر. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشون کند نیم دیگر. هفت اقلیم ار بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دیگر. انسان، هر انسانی اگر بیفتد در مسیر قدرت طلبی و برتری طلبی و بست سلطه خودش، نهایت ندارد. اگر تمام زمین هم در زیر قدرت و تسلطش بیاد، باید در فکر این است که اگر بشنود که در یک کره دیگری هم باز انسان‌هایی هستند و تمدن‌هایی هست و با سلطه هست در اونجا، باز میخواد دستکشی کند برود اونجا، اونجا رو برد بگیرد. حقیقت خواهی، حقیقت جویی مسئله علم است، دانایی، کشف حقایق، هنر و زیبایی، خلاقیت و فنانیت و ابداع، آفرینندگی، و از همه بالاتر اون چرا که ما اون را عشق و پرستش می‌نامیم. خود پرستش، از پرستش، ماهیت واقعی پرستش، اون پرستشی است که بخواد در زمینه عشق پیدا می شود. پرستش هایی که از راه طمع است یا از راه ترس، می دونیم که از نظر اسلامی هم ارزش زیادی ندارد، یعنی ارزشش ارزش مقدماتی است، یعنی برای این است که بعد انسان به مرحله بالاتر برسد. مثل این است که انسان بچه کوچک را با تهدید یا با تکمیع به مدرسه میفرستد، ولی نه از باب اینه که واقعا مدرسه رفتن یه امری است که قابل خرید و فروشه، یعنی باید مثل کار مزدی مثلا باید بهش داد. واقعا اینجور نیست، او ارزش ذاتی دارد، ولی از باب این که این بچه هست هنوز عقلش و شعورش نمیرسد، باید با نخود چکش نیست مثلا او را فرستاد اونجا، سه شرقه باید براش خرید و فرستاد به مدرسه. اینها یک سلسله خواست هاست که اینها را باز مورد بحث قرار بدیم که این خواست ها آیا در میان اینها این خواست ها فطری است یا فطری نیست. با انکار دریافت های فطری در ناحیه علم و ادراک، ما به اون دره هولناک رسیدیم، دره هولناک شک، شک مطلق، و هم شکی که ما را به سوپستاییگری می کشاند. به نفی علم، به نفی درک حقیقت به طور کلی. حالا بیاییم ببینیم که در میان خواستها آیا خواستهای فطری داریم یا نداریم. اونجا هم همینجور بحث میکنیم. حالا قبل از اینکه اثبات بکنیم که داریم یا نداریم، میخوام ببینیم اگر داشته باشیم اون وقت به کجا خواهیم رسید، چی در دست ما خواهد بود، و اگر نداشته باشیم چی برامون باقی میمونه. آیا همینجوری که در ناحیه علم و دریافت یه عده از یه طرف انکار کردن اصول اولیه تفکر را، در این حال چسبیدن به شاخه، علکی چسبیدن به شاخه، آیا در اینجا هم با انکار این فطریت ها و این فطریات و این اصالت ها، آیا اینجا هم باز ما میرسیم به افراد که میبینیم که بن را قطع کردن و روی شاخه نشستن، محکم هم چسبیدن و نمیدونن که خودشون ریشش را قطع کردن یا نه. اگر به اینجا رسیدیم، اون وقت تازه به مرحله بعد میریم در مقام اثبات. بگیم خب تا حالا اینجا که نتیجه گیری درست، لازمه این مکتب این است، لازمه اون مکتب اون است، به چه دلیل حالا این مکتب درست؟ مثلا یک کسی بیاد بگه آقا من به فطریات در باب علم قائل نیستم، من همون سوفسطائی و همون شکاک مطلقم. بعد بیا من در به فطریات در باب خواست ها قائل نیستم، اصلا به انسانیت میگه اعتقاد ندارم. یعنی به عبارت دیگر به ما بگه شما دارید از اون چرا که منطقیین جدل مینامند استفاده میکنید، یعنی اموری که خودشون قبول دارن همونها را علیه اونها به کار میبرید، ما شونه که اونها قبول دارن قبول نداریم. شما مستقلن میتونید اینها را برای ما اثبات بکنید یا نه؟ عرض میکنیم که بله میتونیم اثبات بکنیم، تا بعد برسیم دنبال مطالب دیگر.